ولی عموم مردم هم میتونن از این داستان کاملا بهره مند بشن.
نکنید مشتری ما نیستن عموم مردم، ولی کاربرها میشن. مشتری ما میشه اون فروشگاه آنلاین، مشتری ما میشه اون وبسایت اشتراک گذاری ویدیو، ولی کاربر اون وبسایت داره از موتور جستجوی ما استفاده میکنه. در حقیقت بیزینس ما بی تو بی هست. ما به بیزینس های مختلف سرویس جستجوگر و پیشنهادگر شخصی سازی شده برای محتوای خودش میدیم و خب هزینه‌اش رو ازش دریافت میکنیم از اون بیزینس. ولی کاربری که داره استفاده میکنه، بله، از اون موتور جستجو داره استفاده میکنه با اون محتوا، کاربر یعنی سرویسی که داره ارائه میشه به صورت مستقیم به یک بیزینس هست، ولی به صورت غیر مستقیم کاربرهای اون بیزینس هستن که دارن از اون سرویس استفاده میکنن و در حقیقت کارا براشون راحت تر میشه.
آقای دکتر، چقدر به شما اطمینان کردن تا اینجای قضیه که این سیستم پیشنهادگر یا موتور جستجو رو ازتون خریداری بکنن و نصب بکنن و دست آخر به کاربران ارائه بدن؟
الحمدلله خیلی خوب ما تونستیم ارتباطات بگیریم و خیلی خوب تونستیم جاهای مختلف رو بریم جلو. بیشتر بخش خصوصی به ما روی کرد داشت. خیلی جاها از طریق در حقیقت مثال بارزش مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یه جورایی بگم که بخشی که در حقیقت خوب برای ما داره میره جلو، همون روند اولیه که از همون اول هم تمرکزمون رو بردیم جلو و بحث در حقیقت خصوصیمون رو بردیم جلو و دو تا از شرکت‌های بزرگ در حال تست محصولمون هستن و چند تا شرکت کوچیک خصوصی هم دارن استفاده میکنن.
برنامه ایران به علاوه تولید رو از شبکه رادیویی اقتصاد با موضوع هوش مصنوعی دانا و جامع‌تر میشنوید.
من تولید رو میخوام مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی اینکه اشتغال آفرین باشه، یکی اینکه دانش بنیان باشه. اگر چنانچه تولید دانش بنیان رو ما معیار قرار بدیم، به نظرم میرسه که ما در همه این هدفهای اقتصادیمون خوب یک حرکت رو به جلو محسوسی انشاءالله خواهیم داشت. ایران سرفراز، ایران سرفراز، ایران سرفراز، شاد است شاد است، هم شور انقلاب، هم بستگی و وحدت است.
اگه تازه به جمع شنونده های رادیو اقتصاد پیوستید، باید بگم که داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر مجتبی یگانه‌جو، تولید کننده موتور جستجو و سیستم پیشنهادگر مبتنی بر هوش مصنوعی در پیوند با هوش مصنوعی دانا و جامع‌تر. آقای دکتر یگانه‌جو، بپردازیم به بخش اشتغالزایی و کسانی که شما به هر حال توی این قضیه به کار گرفتید. تخصصهاشون در چه زمینه‌ای هستش؟ تعدادشون و البته چشم‌انداز کاری که مد نظر دارید.
ما تیممون در حال حاضر نزدیک به 20 نفر هست که یه تعداد خوبی از بچه‌ها سافت‌ویر دیولپر هستن، توسعه دهنده نرم افزار هستن که خب دو بخش میشه این، دوباره خودش بک اند داره، مثلا فرانت اند داره. یه بخشی از شرکت بچهای هوش مصنوعی هستن که تو زمینه‌های پردازش متن، بینایی ماشین و پردازش صوت فعالیت میکنن و یک بخش دیگه که در حقیقت زیر مجموعه هوش مصنوعی هستش و اون ارزش اصلی شرکت ما و چیزی که وجود نداره و ما وارد کردیم، بحث استفاده از گراف دانش در ترکیب کردن همه این اطلاعات و تجمیع این اطلاعات بود. این میشه دوتا بخش اصلی شرکت ما. بخش دیگه وجود داره، خب فارغ از بحث مدیریت، بحث دیتا ست ایجاد کردن برای ماژولهای هوش مصنوعی مون. خب این ماژول هوش مصنوعی که داره آموزش میبینه که توی این تصویر من الان دارم حمید لولایی رو میبینم، توی این تصویر دارم دکتر ستاری رو میبینم، توی این تصویر افراد مختلف از مشاهیر، حالا ما 300 نفر رو فعلا داریم. این 300 نفر دیتا ستشون باید ایجاد شده باشه، یعنی ما یک شبکه عصبی رو آموزش میدیم، میگیم که هر موقع این عکس رو دیدی بدون که حمید لولایی، هر موقع این عکس رو دیدی علی صادقی. و یک بخشی در حقیقت از شرکت ایجاد کننده این دیتا ست ها هستن. خلاصه بحث بازاریابی و مارکتینگ و اینها رسیدیم به 20 نفر. خدا رو شکر انقدر کارمون جذاب و اصطلاحاً state of the art بوده، یعنی بروزترین و نوترین کاری که تو دنیا داره اتفاق میفته بوده که خیلی از بچه ها رو تونستیم واقعا جذب بکنیم. فضایی که داریم به خصوص برای بچه های هوش مصنوعی کامپیوتر فضای اپلای کردن هست که من به شخص اصلا مخالفش نیستم، خیلی برکات میتونه داشته باشه برای کشور خودمون حتی اگر که خارج بمونه. مثالی که همیشه میزنم این هستش که حالا فارغ از این که ما بدهی داریم، ما خیلی چیزها هست و اینها، وابستگی داریم، زبانمون این فارسی هست، خیلی خیلی داستانه مختلف هست و من نمونه بارز کسی هستم که برگشته و یقین داره که باید توی ایران فعالیت بکنه، ولی شرایط رو فراهم بکنیم و سختی‌هاش رو براشون کم بکنیم، فراهم بکنیم کارو که حتما برگردن. به هر حال وطن یک چیزی هستش که ما مثال خوبی رو یکی از دوستان دارم، یه آدم وقتی که یه مدرسه ای رو میره دیوارش رو دوست داره، 5-6 سال که تو مدرسه میره عکس رو یا نوشته رو دیوارش رو بهش حس نوستالژی میده وقتی بعدن نگاه میکنه و اینها. نتیجتا ما سعی کردیم که بتونیم فضایی رو فراهم کنیم که نخبه های ما بتونن حس این رو داشته باشن که توی مفیدترین کاری که میتونن داره ازشون استفاده میشه، دارن به چالش میخورن، به نمیتونن میخورن، باید برن حل کنن.
در حال حاضر چه مشکلاتی دارین که باید به اینها رسیدگی بکنن و البته مرتفع بشه؟
فکر میکنم که اگر منظورتون از رسیدگی کردن افرادی که در حقیقت مسئول هستن هست، فکر میکنم همون ایجاد فرهنگ و ایجاد فضایی که بشه داده ها اشتراک گذاشته بشه، این بیشترین کمک رو به هوش مصنوعی میکنه. ما توی شرکت هامون احتیاج نداریم که دست ما رو بگیره، یعنی اگر ما همچین دیدی داشته باشیم، من توی بحث بیزنس پلن رو عرض کردم خدمتتون، دید ما در وهله اول و تمرکز ما بحث خصوصی هست، حالا هر جایی میخواد استفاده بکنه ما در خدمتش هستیم، ولی بیزنس پلن رو به این شکل بردیم جلو. پس نتیجتاً به این دید نیستم که آقا بیا دست ما رو بگیرید، مثلا ما فلان کاریم، دانش بنیانیم، فلانیم، بیساریم، در این حال که باید اتفاق بیفته، اصلا سیاست اسم سال کشور همینه که باید این اتفاق بیفته، ولی ما واقعا این بیزینس رو به این سمت نبردیم که یکی بیاد دست ما رو بگیره. خودمون سعی کردیم انقدر ویژگی های اصلی و یکتایی ایجاد بکنیم که بخش خصوصی به راحتی بتونه بیاد سمتمون رو جذب بشه، در این حال که حتما استقبال میکنیم اگر کسی بخواد کمک بکنه. من فکر میکنم که اگر کمکی بخواد، بیشترین کمکی میشه اتفاق بیفته از سمت دولت و مدیران همین اشتراک گذاری داده هست. نگاه کنید، من توی بحث پردازش صوت براتون مثال میزنم، ما این همه صوت داریم که دولت میتونه توی این قضیه کمک بکنه که بهبود داشته باشیم روی فهم صوت. یک سری از شرکت‌ها خصوصی هستن، خب پول دادن، هزینه کردن، دیتا ستشو ایجاد کردن، رفتن جلو. ما هم یکی از اونهاییم، یعنی ما هم دیتا ست خاص خودمون رو داریم و هرچی این دیتا ست که بزرگتر میشه، اون ماژولی که داره تبدیل صوت به متن میکنه اون بهتر هست، ولی اصلا تو دولت این هیچ مسیری نمیبینیم. اون فرایند اوپن سورس کردن یا متن باز کردن داده ها باید فرهنگش ایجاد بشه توی مدیران ما، چون که اونها دارن، یعنی ما هیچ بهونه‌ای نمیتونیم بیاریم، نمیتونیم بهونه‌های امنیتی بیاریم بگیم که آقا نگاه کن مثلا اگر چه می‌دونم فلان کشور این ماژول رو داشته باشه میاد بعد از اون طرف واتساپ داره، مثلا گوگل داره، فلان داره، بسیار میاد صوت ما رو میفهمه. خب اینها دام دید که اطلاعات و داده مشترک، یعنی تجمیع هم افزایی نمی‌کنیم، همه مردممون به علاوه دولت، دولت بستر آفرینش نیست، قانونگذار بستر آفرینش نیست، این هم افزایی اتفاق نمیفته و نتیجتاً چیزی که میشه اینه که ما عقب میمونیم. بحث اینه که ما خودمون این فرهنگ رو ایجاد کنیم که آقا اگر میخوایم بریم جلو، به جای اینکه بچه‌هامون رو مجبور بکنیم روی داده‌های انگلیسی کار بکنن، باید روی زبان خودمون کار بکنن و ما باید دستور اینو فراهم بکنیم که تحقیق توسعه روی چیزی که برای خودمونه، بومی سازی بشه این قضیه. من این چیزی که میخوام اینجا بگم بومی سازی شدن این فرهنگ اوپن سورس کردن و متن باز کردن هست که باید اتفاق بیفته.
امیدوارم آرزوی شما به عنوان کسی که خیرخواه و فعال متخصص در این زمینه هستین در آینده‌ای خیلی نزدیک به وقوع بپیونده، چون منفعتی که شما دارید ازش صحبت میکنید یک منفعت ملی هستش و میتواند ما رو به یک سکوی بالاتری حرکت بده. خیلی لطف کردین آقای دکتر یگانه جو در برنامه ایران به علاوه تولید این هفته ما شرکت کردین. امیدوارم که همچنان پایدار و موفق باشید شما و همه همکارانتون و مسئولینی که میبایست توجه بیشتری در این زمینه به خصوص به جوانهایی مثل شما داشته باشند هرگز امتناع نکنند.
سلامت باشین. من این نکته رو اینجا اضافه کنم، ما توی همین دیدار اخیر که با حضرت آقا داشتیم، دیدار نخبگان، خب همسر من سخنران بودن توی زمینه هوش مصنوعی، فکر می‌کنم 6 نفر 7 نفر صحبت کردن. خب حالا روندی داره که به حال از حوزه‌های مختلف، مثلا از پزشکی آورده بودن، از معلم آورده بودن، افراد مختلف تو زمینه هوش مصنوعی و کامپیوتر و اینها، در حقیقت سخنرانیش رو همسر بنده انجام دادن. من تو دیدار که خب نشسته بودم، اون لحظه فکر کردم یه لحظه با خودم که ای کاش آقا توی این زمینه صحبت کنن که به این هوش مصنوعی توجه بشه. و واقعا بعد از این صحبت ما خیلی دیدیم که از جاهای مختلف با ما به شدت تماس گرفت، یا شاید بگم یک ماه ما هر روز رادیو تلویزیون جاهای مختلف روی این زمینه صحبت کردیم و کار بردیم جلو. ایشالله که این به صورت عملی واقعا اتفاق بیفته. من از دولت میخوام، از قانونگذار میخوام فضای مالکیت معنوی رو فراهم بکنن، فضای در حقیقت اشتراک گذاری اطلاعات رو فراهم بکنن، چون این همافزایی که اتفاق میفته حقیقتا برای مردممون مفیده. و مثالش رو توی کرونا زدم، اگر داده ها برای کرونا کامل بود، بچه های کامپیوتر و هوش مصنوعی به کمک کادر درمان می اومدن. فقط کافی بود که دادش رو می داشتن، بهشون یک سیستم مشاوره می دادن. انشالله که این اتفاق بیفته و تو جاهای مختلف ببینیم. بندم انجام وظیفه کردم، انشالله که موفق باشید.
زنده باشین، درود بر شما. از جناب علی خداحافظی میکنم. خانم ها آقایان، به پایان برنامه ایران به علاوه تولید این هفته رسیدیم. در این برنامه با حضور آقای دکتر مجتبی یگانه‌جو، تولید کننده موتور جستجو و سیستم پیشنهادگر مبتنی بر هوش مصنوعی، پرداختیم به هوش مصنوعی دانا و جامع‌تر. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
من به این اعتقاد دارم این کشور، این آب و خاک، ایران و ایرانی هر کجا که باشه قلبش برای این آب و خاک میتپه. ایرانی هر کجای این دنیا باشه باعث افتخار ایران.
شب شما بخیر دوستان عزیز. آرام آرام و آخرین برنامه به پایان بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد میرسیم. برنامه بعدی ما کم هزینه و زود بازده هست که تقدیم حضورتون میشه. اجازه میخوام به اتفاق همه همکارانم که در بخش دوم تلاش کردن تا برنامه ها رو وفق جدول پخش تقدیم حضورتون بکنن، با شما خداحافظی بکنن. آقای امینان تهیه کننده این بخش بودن، سرکار خانم میر آقا جانیان صدا بردار، جناب آقای بای هماهنگی و سرکار خانم صحبتی هم ارتباطات بودن که با شما همراه بودن. انشالله هر کجا هستید سالم و تندرست باشید. شب بخیر، خدا نگهدار.
کم هزینه،
زود بازده.
شنوندگان خوب برنامه کم هزینه زود بازده، سلام، من سعید زار محمدی هستم و در این مجال قرار هست که راجب مشاغلی صحبت کنیم که با هزینه کم احتمالا میشه راه اندازشون کرد و زود بازده هم هستن و میتونیم که سریعاً باهاشون به درآمد برسیم. در این لحظه که برنامه رو میشنوید، من در خدمت آقای محمودی هستم که مدرس زبان ترکیه‌ای هست. میخوایم راجع به کم و کیف این زبان باشون صحبت بکنیم، اینکه چقدر میشه یادش گرفت، چقدر بعد میشه تدریسش کرد و اصلا یاد گرفتنش به چه دردی میخوره. آقای محمودی سلام.
ضمن عرض سلام خدمت عزیزان.
خب آقا به ما بفرمایید که این زبان اصلا به چه دردی میخوره؟ ما الان اصلا با چه انگیزه باید بریم ترکیه یاد بگیریم؟ من که اقبال عمومی هم برای یاد گرفتن این زبان هم زیاد شده، بگم دانشجو هم زیاد ایران میفرسته اونجا، یعنی ایرانی ها زیاد مایلن بخاطر اینکه همسایه ماست بدن اونجا درس بخونن و اینکه برای کار هم هست.
درسته، عمدتا آره، مثلا برای تحصیلات دانشگاهی هم عمدتا هستن یه سری ها که برای یادگیری زبان ترکیه استانبولی اقدام میکنن، چون اونجا برای اینکه وارد دانشگاه ترکیه بشن آزمونی هستش به اسم آزمون تومر که این مدرک تومر رو دانشگاه های ترکیه ازشون میخواد،
مثل آزمون آیلتس انگلیسیه.
دقیقا در معادله در واقع آیلتس انگلیسی انگار مثلا توی ترکی تومر میشه.
درست.
بعد یه سریان با این در واقع نیت که دانشگاه های ترکیه بخوان ادامه تحصیل بدن میان برای زبان ترکی. اون دسته اول که سرمایه گذاری مدلی داشتن ملک خریدن اینا، خب اونا نیتشون تحصیلات دانشگاهی نیست، میخوان اونجا زندگی کنن. حالا شاید شرایط اجتماعی اونجا رو مثلا براشون مقدوره، یا اینکه نزدیک ایران هستش رفت آمد میکنن، راحت میتونن رفت آمد کنن، خاطر همین بیشتر استقبال شده در واقع کشور ترکیه رو انتخاب میکنن برای مهاجرت اینا. بنده هم از سال 95 به این ور دارم تدریس زبان ترکی رو استارت زدم، بر استقبال عمومی هم زیاده واقعیتش برای یاد گیر زبان ترکی
توی این سلامت.
الان شما فرض کن یه چند تا مؤسسه هستش، من بنده باشون همکاری دارم، مثلا 10 تا 15 تا شعبه دارن، تو همه شعبه ها زبان ترکی داره تدریس میشه.
این مؤسسات مؤسساتی هستن که صرفا زبان ترکی تدریس میکنن یا تمام زبان های خارجی؟
همه زبان ها رو دارن، زبان ترکی هم یکی از اوناست.
تا قبل از سال 95 یا قبل از دهه 90 زیاد مرسوم نبود زبان ترکی.
من فکر میکنم این 10 سال اخیر، این 10 سال اخیر استقبال زیاد شده برای یادگیری زبان.
البته تجارت بین ایران و ترکیه هم زیاد شده.
به خاطر اون تجارت ها و بعد یه سری خب بحث تجاری هم هستش. خب دارن تجارت میکنن با کشور ترکیه. و این تیپ این دسته آدم هم هستن در واقع که اقدام میکنن برای یادگیری زبان ترکی.
و اینکه یاد گرفتن این زبان چقدر طول میکشه؟ اصلا زبان سختی هست در قیاس با زبانهای دیگر یا نه؟
اگه بخوایم مقایسه کنیم، خب این زبان ساختار زبانیش متفاوته از خانواده زبانهای اورال آلتای، اینا زبانهای التصاقی هستن در واقع. من در زبان ترکی رو به همه زبان آموزا بعد به ورودشون بهشون میگم که این زبان پسوند هاست. این شما تمام حرف اضافه‌ای که تو زبان فارسی مثلا به، از، در، را، به، نمیدونم با، فلان اینا رو دارید، اینا به شکل پسوند میان به اسما میچسبن. ساختارش یه مقدار آره متفاوته. اوایل زبان ترکی یه مقدار سخت هستش برای کسایی که زمینی زبان ترکی ندارن. خب اینجا ترکایی که تو ایران هستن، ترکای آذربایجان، اینا یه مقدار زمینیش رو دارن. زمینش یعنی اینکه تمام افعالی که ما در زبان ترکی آذربایجان داریم همش تو ترکی استانبولی هم هستش، همون افعال. خب بهتر برای اونها یه مقدار راحت هستش. من فکر میکنم حداقل باید یک سالی وقت بذارم برای یادگیری.
یک سال در کار شما میشه چند ترم؟
خب ببین توی مؤسسات مثلا ترما رو 28 جلسه در نظر میگیرم. مؤسسات که من باشون همکار، البته متغیره، بعضی از مؤسسات مثلا 25 جلسه یک ساعت و نیمه، بعضی از مؤسسات 28 جلسه یک ساعت.
چند زمانه چقدر میشه؟ یعنی چند ماه؟ در دهه چند ماه؟
بسته به اون زبان آموزا هستش. خب یه سری ها هفته 3 جلسه میخوان، بعضی ها هفته 2 جلسه میخوان، این متغیره.
بسیار خوب. و هزینه هر ترم چقدره؟
هزینه فکر کنم الان 1500، 1200، 1300 اینو میگیرن.
یعنی 4 ترم میتونن مسلط بشن کامل دیگه؟
مسلط نه، ببین با شما وارد هر زبان بیگانه، زبان خارجی که میشین، زبان عمومی اون زبان رو دارید یاد میگیرید.
درست.
خب بخواید تو وارد بحث‌های تخصصی، هر کس توی حوزه مورد علاقه خاص خودش رو، مثلا شما شاید به ادبیات علاقه داشته باشین، باید برید ادبیات رو در زبان ترکی خارجی که دارید یاد بگیرید، زبان تو اون زبان در واقع تخصص اونا رو بخونید در واقع. خب این بحثش برام، ولی عمدتاً تو مؤسسات هر زبانی که شما واردش میشید دارید زبان عمومی اون زبان رو دارید یاد میگیرید. توی یک سال قطعا برای بحث‌های تخصصی جواب نمیده، حداقل باید یکی دو سال
باید دوباره وقت بذارم برای تخصصی.
برای دوره تخصصی.
و خب دوره تخصصی هم فکر کنم با مطالعه اتفاق میفته.
با مطالعه اتفاق میفته، با مطالعه کتاب‌های تخصصی حوزه مورد علاقه هر شخص.
دیگه اونجا آموزشگاه و اینا نیست. یعنی شما دیگه عمومی رو بلدید.
عمومی رو که رد کردید با مطالعه کتاب در واقع آماده میشید برای اینکه مطالعه تخصصی رو داشته باشید.
درست. و بعد از اینکه مثلا مطالعه تخصصی هم انجام شد، دیگه کار تو حوزه‌های تخصصی به واسطه اینکه الان مراودات و تجارت ما یا حالا از هر لحاظ با ترکیه زیاد هست، میتونیم که کار کنیم، یعنی به راحتی بازار کارش پیدا میشه.
بله بله، قطعاً اینجوریه. الان هستن زبان آموزای مثلا دانشگاه رشتهش زیست شناسی بوده، بعد تخصصی زیست شناسی رو به زبان ترکی هم رفته تحصیلات خونده بعد اینکه دوره عمومی رو گذرونده. خب اونجا الان تو آزمایشگاه داره کار میکنه، قاعدتاً باید اون بحث تخصصش خودش بتونه مطالعه کنه. داستانش اینجوریه در.
خب بعد از یاد گرفتن این زبان اگر ما بخوایم توی ایران کار بکنیم، یکی از راه‌ها که به تبع ترجمه آثار اونهاست. درست. و دیگه چیا هست؟
خب این سال‌های اخیر ترجمه متون ادبی هم زیاد شده، مثلا یه سری از مثلا ادبیات رمان‌های اورهان پاموک، الیف شفاق،
اینا که نوبل هم گرفتن دیگه.
آره اینا در واقع این یه حوزه‌ای آره میتونه باشه که میتونن وارد مثلا بحث ترجمه بشن. البته حوزه‌های مختلفی، ولی عمدتاً فکر کنم کتابای ادبیات هستش داره ترجمه میشه، شعر و ادبیات اینا.
استقبال هم ازشون زیاده به نظرم این سالها. باز ادبی ترکیه یعنی در معرفی ادبیاتش به کشورهای دیگه هم بیزاره.
من فکر کنم به خاطر اون جایزه نوبل ادبی که اورهان پاموک گرفته این بی تاثیر نبوده، یعنی اینجوری بگم.
مثلا همین کتابی هم که خیلی الان این روزها فروشش مثلا زیاد شده، این کتاب ملت عشق، خیلی هم مترجمای مختلفی داشته. درست. کتاب الیف شفاق، ولی همین که در حقیقت مال یه نویسنده ترکی دیگه.
بله الیف شفاق.
خب غیر از حالا ترجمه آثار ادبی توی مؤسسات دیگری هم میتونن کار کنن، مثلا تو مؤسسات حقوقی یا مؤسسات ترجمه های رسمی دارو ترجمه های
نه رسمی. آره مثلا مدارک دانشگاهی اینا دارن ترجمه میشن، یا مدارک نمیدونم تجارت و بازرگانی اینا داره ترجمه میشه. خب اینجا هم قطعا آره میتونن در واقع مشغول کار بشن.
و البته خودت
کار تدریس هم اگر علاقه داشته باشه میتونه.
همین رو می‌خواستم بگم. کار تدریس چجوریه؟
خب کار تدریس
درآمدش به نسبت زمانی که میذارید شما درآمدش چقدره؟
باید تایم یه مقدار مثلا چون برای تدریس زبان خارجی باید گرامر اون زبان قطعا باید 100% حاکم باشی تا بتونیم تدریس رو استارت بزنیم. خب بیشتر زبان آموزایی که تو مؤسسات میان، خب شاید خیلی درصد کمی به گرامر علاقه مندن، چون میخوان اون زبان رو صحبت کنن، بیشتر علاقه مندن که صحبت بکنن. خب کسی که در واقع نیت این داشته باشه بخواد تدریس کنه، قطعا وارد گرامرش به صورت تخصصی هم میشه. خب این شانس هم پیدا خواهد کرد که تو مؤسسات بتونه در واقع کار تدریس هم استارت بزنه. درآمدش هم مقدار بگم باید الان.
حالا یه عددی بگید که به واسطه این ساعت کار کردن مثلا به این عدد میرسن. اگر خودشون ملزم کنن که کار کنن.
فکر کنم الان ماهیانه احتمالا مثلا 6-7 تومن بتونن در واقع مدرسین داره این زبان ها میتونن.
مثلا بسته
به فعالیت هاشون رو. و بنده مثلا خودم مثلا تو فضای مجازی هستن هیچ فعالیتی ندارم.
این مهمه.
فقط تو مؤسسات دارم کار میکنم و یه سری کلاس های خصوصی که در واقع معرفی شدم.
فضای مجازی مهمه نه؟
قطعا که مهم. بنده هیچ فعالیتی نداشتم، ولی قطعا که مهمه، میتونه تاثیر داشته باشه،
نمیتونه رو درآمد رو بیشتر بکنه.
قطعا.
بسیار خوب. با روزی چند ساعت ماهی 6-7 تومن؟
روزانه مثلا 3 کلاس 1 ساعت و نیمه.
چه مهمه که خصوصی باشه یا
مثلا مال مؤسسه باشه؟
یه بار دیگه سوال.
خب برای مؤسسه بخواد باشه، یعنی به واسطه مؤسسه، یعنی تو مؤسسات در واقع روزی 3 تا کلاس بگیره، 3 کلاس 1 ساعت و نیمه، میتونه این درآمد رو راحت کسب کنه.
اگه خصوصی باشه بیشتر میشه.
قطعا که بیشتر.
چقدر؟ مثلا دو برابر میشه تقریبا؟
شاید تا 10 تومن تا دو برابر هم احتمال داره برسه.
میشه با 10 تا 12 تومن هم رسید.
بیشتر هم هستش. خیلی از مدرسین الان هستن شاید 20 تومن هم در میاره.
فقط با تدریس زبان ترکی؟
تدریس. خب بالاخره استقبال عمومی زیاد این سالهای اخیر، به خاطر همین آره این شانس هستش. آره میتونه.
معرفی کردن خودت به عنوان یک مدرس موفق در زبان ترکی به چه عواملی بستگی داره؟ یه مقدارش که همون فضای مجازی هست احتمالاً، بعد تو مؤسسات هم باید شهیر باشید.
من فکر کنم من چون یه مقدار سیستم سنتی رو در واقع پیش گرفتم، بیشتر به اون سیستم ارجاع در واقع اعتقاد دارم. یعنی من دارم کار تحتشم انجام میدم تو مؤسسات، زبان آموز ازم رضایت داره، میره مثلا دوستشو معرفی میکنه.
همون سیستم سنتی که قبلا هم بوده برای همه مشاغلم هست.
آره برای همه اکثر مشاغل. یعنی شما الان مثلا توزیع وکالت، مثلا کسی خیلی شاید نادرم مثلا وکیلا بیان تو فضای مجازی مثلا در مورد پرونده های حقوقی بخوان صحبت کنن اینا. یعنی عمدتا مراجعه کننده هاشون از طریق ارجاع در واقع معرف شدن. یعنی عمدتا اینجوری. منم همین در واقع مدلی دارم در برای تدریس زبان ترکی پیش گرفت.
خیلی مدل.
ولی البته مجازی قطعا میتونه قطعا تاثیر داشته باشه در درآمد اینا. حالا بنده این پیج رو در واقع راه اندازی نکردم.
ولی توصیه میکنید که اگر کسی بخواد این کارو انجام بده حتما.
من فکر کنم تاثیر داشته باشه، میتونن از این طریقا وارد بشن.
و یه سوال آخر از شما بپرسم که فکر میکنید که تقاضا وجود داره برای اینکه اگر افرادی بخوان بیان با حالا مثلا 7-8 میلیون تومان که هزینه اون کلاس هاست و کلی هم با کتاب ها و اینها و مطالعه و وقت گذاشتن، با این 7-8 میلیون تومان میتونن از سال دوم این هزینه رو برگردونن به راحتی؟ علاوه بر اینکه یک زبان یاد گرفتن، یعنی بخوان از خود اون زبان هم استفاده بکنن.
خب یعنی به عنوان مدرس وارد کار بشن.
این تقاضا وجود داره.
یک سال من فکر کنم کم باشه براش، برای اینکه کار تدریس استارت بزنم شاید حداقل 3 سالی لازم باشه. چون صرفا مثلا اینکه گرامر اون زبان رو شما مسلط دارید، باید در واقع آکسان اون لحجه در واقع اون زبانم بتونی یاد بگیری، استراحات به روزش رو باید بتونی یاد بگیری تا بتونی. چون من خودم الان ترک زبانم، یعنی تبریز متولد شدم، بیشتر اصطلاحات به روزی که تو کوچه بازار توی ترکی داره صحبت میشه، خب من چون شنیدم یه جورایی نیتیف حساب میشه. برای کسی که در واقع ترک زبان نیست، خب این قاعدتا
باید وقت... محلی حساب میشه.
آره. قاعدتا باید وقت بیشتری بذاره که بتونه در واقع اون استراحات کوچه بازارش هم یاد بگیره.
خیلی ممنونم آقای محمودی، لطف کردید.
خواهش میکنم.
با آقای ناصر محمودی صحبت کردم، مدرس زبان ترکی، و در مورد این شغل و این کسب و کار با هم صحبت کردیم. اگر شما هم دوست دارید که من سر به کسب و کار شما بزنم در هر حیطه‌ای و مستند گزارشی بسازم، کم هزینه زود بازده در قالب این برنامه جا بگیره، کسب و کار شما با 3036-37 در ارتباط باشید. سامانه پیامکی رادیو اقتصاد و یا اینکه با 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. بنده حتما خدمت شما خواهم رسید. روز خوش، خدا نگهدار.
اینجا سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه منحصر به فرد با وسعتی بی‌نظیر که با ارائه محصولات متنوع و ارزان از لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان گرفته تا کالای دیجیتال و فرش، همه و همه به صورت اقساطی، تجربه ای به یاد ماندنی را برای شما می‌سازد. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع. آدرس: قم، سرای ایرانی.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
مبارکه.
بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
ساعت 22